أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز دو سه تا مسئله مشکل داریم، امیدوارم که با فکر شما این مشکل حل شده. مسئله اول درباره این است که مشهور در میان فقها و من جمله مرحوم سید در عروه، خیلی جاها من جمله اینجا می فرماید اون حدی که برای صورت یه مقدار بیشتر باید شسته شده، از باب مقدمت العلمیه، یعنی برای این که یقین حاصل کند از اون حد معلوم یه مقدار بیشتر. و معنای این نمیدانم چی میخواهم بگویم. خب گفته شده از رستنگاه مو تا چانه، حالا این از رستنگاه مو تا چانه رو یقین داشته شسته، آیا بازم باید یه مقدار بالاتر یه مقدار پایین‌تر زین چانه شسته بشه یا نه؟ یا شک داره شسته شده یا نه؟ یا یقین داره شسته نشده؟ دیگه بیش از این سفرش فرق نداره، یقین داره شسته شده. در روایات داشتیم بیش از این شسته شدن بدعته، روایت داشتیم، روایتش هم خوندی که حضرت فرمودن ولا یزید و ولا ینقص. اگرم یقین داشته باشد شسته نشده، معلومه باید بشموری تا اون حد که در روایات ما آمده است تحصیل بشید. اگرم شک داره شسته شده یا نه، خب باید بشموری. قاعده اشتغال میگه باید شسته بشه. یقین داریم که از قصاص شهر تا چانه و از نظر عرضی هم بین ابهام و انگشت وسطا، و اگه شک داری این مقدار شسته شده یا نه باید شسته بشه، به قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براحت یقینی میخواییم، باید یقین پیدا کنند این محدوده شسته شده. حالا یه چیز چهارم پیدا کنیم که مرحوم سید اینجا میگن و مشهور در میان فقها است و رساله های عملی آمده و شاید بیش از 40-50 مرتبه مرحوم سید در عروه این حرف زدن، یه مقدار بیشتر بشور برای مقدمت العلمیه، برای اینکه یقین پیدا کنی شسته شده یه مقدار بیشتر بشور. خب اگه یقین داره شسته شده یه مقدار بیشتر بشور، یعنی چه؟ اگر یقین نداره شسته شده حتما باید بشوره، اگرم شک داره حتما باید شسته بشه. اما یه قسم دیگه هم پیدا کنیم، این که یقین داره شسته شده یه مقدار بیشتر. ازا این یه مشکلی است برای من، در حالی که مشهور در میان فقها هست، اما علی ظاهر باید بگیم ما در فقه چیزی نداریم به نام مقدمت العلمیه، اصلا نیست همچین چیزی. ما مقدمات داریم، اون مقدمات لازم است بیاریم، مقدمات شهجام حالا گاهی واجب شرعی است که مرحوم آخون در کفایه مدعی هستن همه مقدمات که در فقه ماست ناشرعی است، یا مقدمه همه عقلی است، برای اینکه عقل میگه که مقدمات باید آورده بشه، شرع هم امضا کرد. حالا بالاخره لازم است مقدمات رو بیاریم، مقدمات هر واجبی رو. حالا در میان مقدمات یه مقدمه داشته باشیم به نام مقدمت العلم، اینه دیگه نداریم.
مقدمه
بیدن همه جا هست الان در خیلی سمت گفتم بیش از 40-50 جا مرحوم سید داره، یه مقدار قبل از آن صبح، یه مقدار بعد از مغرب باید امساک بکنی تا یقین کنی روزه بین الحدین اومده. اگر یه کسی یقین کنه که اول از آن صبح، مثلا با این ثانیه با این دقیقه، این اول از آن صبح، حالا یه مقدار بیشتر اگه بخواد به عنوان روزه بیاره بدعته، اگه بخواد به عنوان مشکوک بیاره، فرق اینه که یقین داره، همچنین مغربش. خب یقین داره مغربه، حالا یه مقدار صبر بکن به باب مقدمت علمیه. خب اگه یقین داره مغربه دیگه صبر بکن، یعنی چه؟ اگر شک داره دیگه مقدمت علمیه یعنی حتما باید بیاره. اگر یقین به عدم داره یه مقدمت علمیه یعنی حتما باید میاره. بیش از این سفر رو نداریم که مقدمات علمیه رو اونجا پیادش بکنیم. بنابراین ما در ما مدعی هستیم که در فقه چیزی نداریم به نام مقدمات علمیه، چه در باب وضو، چه در باب نماز، چه در باب روزه، چه در باب حج. و این 40-50 جایی که در فقه ما اومده، یعنی در رساله های عملیه من جمله مرحوم سید در عروه، ما جاشو نتونستیم تا حال پیدا بکنیم. و اگر شما جاشو پیدا بکنید، خدمت بزرگی به من کردید. حالا فکرشو بکنید تا فردا
کسی که مثلا دیگه تا اینجا تا اونجا همین دردی که کسما از آمی بیمردی نیست که این عظمی که دارد میگه درست باشید که صد درصد یقین اومده باشه. حالا خاطر اینکه یقین
آمده باید بشونه، باید بشونه، چون شک داره باید بشونه. مقدمات علمی یعنی حد ده باید حد ده بینا، اگه شک داره، اگر یقین داره، خب یقین داره دیگه، اگر یقین داره محدود را اوورد، خب دیگه مقدم ظلمیه چه یقدر بیشتر یعنی چه؟ اگر یقین داره نی بود، خب دیگه مقدم ظلمیه یعنی چه حتما باید بیاره. اگر هم شک داره اوورد یا نی بود حتما باید بیاره به قاعده اشتغال، دیگه مقدمات علمیه همیشه یه جا پیدا کنید که مقدمات علمیه جا پیدا کنید
جواب
تعبایی اسمی که نداری که این بگرد یه مقدمی خدا من تقاضا دارم بکنید اگر بیتونید یه جا پیدا بکنید که خدمت بزرگی به منی این مسئله اول مسئله بعدی خیلی اهمیت نداره از نظر مقام اثباتی الا این که خوب یه مسئله ایست مرحوم سید عنوان کردن و اون این است که اگر کسی ریشش بلند خیلی غیر متعارفه به قول اون آقا ریشش تو پره شالشه حالا این چقدر باید شست؟ چقدر باید بشوره؟ آیا همه این ریش رو باید بشوره یا نه؟ خب اون اگر متعارف باشه که صورت باشه مسئلش رو سابقا گفتیم که لازم نیست بشره بشوره اگر ریش محیط بر بشره باشه اگرم ریش محیط بر بشره نباشه بشره رو باید شد با ریش هر دو اما حالا یکی ریش نداره خب حتما باید بشره رو بشوره یکی نه ریش داره اما خیلی زیاده غیر متعارفه خب اون ریشه ای که به صورت باید بشوره معلومه اونایی که از صورت گذشته آیا باید بشوره یا نه مرحوم سید میگن نه لذا مثلا اگر این آب بزنه به صورتش و نصف این ریشو بشوره اون ریشی که در صورته میگن که باید میکنه تو بله اینه که گذشتیم تمام شد رضا ریش از صورته رضا ریش متعارف ریشه همه شما اگر بگن صورت رو بشور خب این شده نمیشوره دیگه زیرش هم شستان لازم نی اما معمولا از یاریششون تنوکه و چون که این جوریه بشره پیداست هم ریش باید شست هم بشره رو این معلومه یکی هم که ریش نداره متاسفانه اون جفون گفتم مثل صد نوده الان مردم ریش نداره و خب حرامه دیگه ریش تراشیدن حرامه خود این تجمل گرایی که حرامه بابا پاش لبه گوره هر روی تراشه خب این هم صورتش باید بشوره ما مصیبت خیلی داریم نباید ما تو جمهوری اسلامی ریش تراش داشته باشیم نباید حالا یک کسی برعکسه البته علامت خون هم هست در روایات داریم علامت خون اینکه ریشش تفره شالش باشه حالا اینجوریه این صورت و ریش در مقابل صورت باید شسته بشه اما اون ریشه زیادی که از چانه اومده پایین از صورت اومده پایین اینا رو باید شست یا نه مرحوم سید میگن نه و محشین بر عربه قالبشون میگن آری باید شست چرا؟ میگن این ریش از صورت عرفه آدم بخواد بگید که نشوره جدی مشکله بخواد بگید بشوره این که گفتن از صورت هم مسلم از صورت نیست دیگه یعنی مسترسل که از صورت اومده پان دیگه در مقابل صورت نیست در مقابل چانه نیست، در مقابل گلوست، در مقابل سینه است. اینا بخواییم بگیم صورت ظاهرا نمیشه. اما از اون طرف هم بگیم که لازم نیست بشوره، چون از صورته مشکله. اما علی کل حال مرحوم سید میفرمایند که لازم نیست بشوره. حالا اصل چه اقتضا میکند؟ بشوره نشوره اقل و اکثر ارتباطی میشه، یعنی یه مقدارش یقین داره. اون ریشه ای که در مقابل صورته، در مقابل چانه است، این را حتما باید بشوره. زیادیش را نمیدونیم بشوره یا نه، دیگه رفع مالا یعلمون. الا این که کسی مثل همون بحث دیروز که گفتم مشهور در میان فقها ها، میگن در باب وضوء و غسل و تیمم هر چه شک بکنی اشتغال نبراهد، در حالی که اقل و اکثر ارتباطی رو در نماز، در عبادات، در عبادات، در معاملات، اقل و اکثر ارتباطی رو مشهور در میان اصحاب براهده، اما در طهارات صلاة شهرت به عکسه. همه میگن اشتغال عمده هم همین که بیرو جلسه قبل از آقای حکیم نقل کردم که شک در حصول قرضه، و چون شک در حصول قرضه قاعده اشتغال نبراعت، که ما گفتیم که اصلا قرض رو نبود بیاریم، اون چه باید بیاریم امر مولاست. اگر کسی هم قائل باشد به این که طهارت بسیطه، اون طهارت باید بیاره، اما شک در مسببه، اقل و اکثر ارتباطی راجع به مسبب براحت میشه. خب این هم مسئله دوم. اما مسئله سوم که انسان دیر حسابی، حالا اون مقدمات علمی را اگه درست نکردیم این مسئله را درستش بکنیم، انشاءالله از فکر شما استفاده بکنیم. اون مسئله اینه که در میان فقها مشهور فرمودن که باید صورت رو بشوره ذره ای، به قول مرحوم سید طهروه، ولو مقدار رأس ابره، سر سوزن باید باقی نمونه، ساقه گوشه چشم. خانم سرمه کرده، ذرات سرمه گوشه چشم ظاهره، یا مثلا آب دماغش یه ذره ای بریششی، و یه مانعی ولا ذره ای به صورتشه، مشهور در میان فقها فرمودن باید بشوره. لذا دست راست، دست چپ باید شسته بشه. حالا در مسح سر، در مسح پاها به اندازه که باید شسته بشه ذره ای نمیشه. مثلا لاف زده روی ناخونهاش یا روی ناخون پاهاش، پاکم کرده اما یه ذره باقی مونده، یعنی وضوت باطله. مشهور در میان فقه هاست و تمسکم کردن به یه روایاتی که این روایات هم دلالتش خوبه، و اون این است که سوال میکنه انگشتر دستشه وضو بگیره یا نه، میفرماید یا انگشتر رو درار یا دورش بزن. حالا پایینش بکن تا آب بره زیرش. و اما اگه با انگشتری که آب زیرش نمیره بخواد وضو بگیره، وضو باطله. توسط به این جرایاتون کردن. حالا فعلا همجور که تا اینجا اومدیم همه اینجوری بود که باید با دقت عقلی، دقت عقلی به این معنا یعنی عرف، اون عقل دقیق فلسفی، اون بحث فخمانی، عقل عرفی با عقل عقلایی باید حضور گره. که به قول مرحوم سید، منو رأس عبرت مانع باشد وضو باطله. یه دو تا روایت بخونیم ببینیم این روایت ها چی به ما میگه. روایات باب 41 از ابواب وضو، روایت 1 صحیحه علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام سألته عن المرأة علیها السدار و دملج، یعنی علنگو و دستبند، فی بعض سراعه ها لا تدری یجر الما تحته املا کیفت هستن ازا توزخت او اختصلت قال تو حرکه حتی یدخل الماء تحته او تنجه او. میگید که زیر دست بندش باید آب برسه، زیر علنگوش با باز در همین روایت و عن الخاتم و عن الخاتم الزیق لا یدری هل یجر الما تختفو ازا تمزه املا کیفه یسنه قال این علم ان الما لا یدخلهو فلیخرجهو ازا تبزه. خب میگید که اگه انگشتر تنگه آب زیرش نمیره باید این انگشتر رو در بیاره. فقها هم طبق همین روایت فرمودن که به تمام صورت، به تمام دست‌ها باید آب برسه، حالا زیر گوشه چشم باشد یا لاک در پشت دست یا پا باشد و یا چیز دیگری قیل در گوشه چشم. دو تا روایت مخصوصا دوم دلالتش خیلی خوبه، فقه هم اینجور جلو اومده، الا این که این روایت معارض داره. اگه معارضشو بیتونید رفع بکنید دیگه خاله خیلی عالی در میام. روایت دو از این باب 41، 41 از باب ابواب وضو، صحیحه ابن ابی العلا، اونو صحیحه بود، اینم صحیح هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم، فرمود که تدر رو این سألت ابا عبدالله عن الخاتم اذا اغتسلت قال حمله من مکانه، قال فی الوضوء، قال تدر رو. خب تا اینجا مثل همون روایت یک و دو، همون که اون بود تقریبا دو تا روایت، یه روایت بود مثل همونه تا اینجا، الا اینکه می فرماید فإن نسیت حتی تقوم فی السلام فلا آمرک من توعید از سلام. این چه مخواد بگه؟ حسابی دلالت داره این که اگه شسته نشد طوره می خوبه انگشتر رو زیر شاق برسونه، اما حالا اگه نرسوند فراموش کرد. مثل انگشتر، خیلی شما ها براتون اتفاق میفته، انگشتر رو در باب نقوش یا در وضو باید آب و زیرش برسونید، فراموش میکنید نمیرسونید. خب فقها ها همه میگن که این باطله. چرا باطله؟ برای اینکه آب زیر انگشتر نرسیده یه باطله. امام علیه السلام فرمود نه، اگه نسیان کردی امرت نمی کنم این که برگرد وضو بگیر، نمازت بخون، نماز روزه. لذا فقها باید بفرمان که تو قاعده این دوتا روایت باید فرموده باشن که باید صورت رو بشوره، اما اگر مثل زیر انگشتر و زیر دستبند و بقیه گوشه چشم و اینا هم خوبه پک بکنه، خوبه آب برسونه، اما اگه نرسون طوره نی، یعنی مستحبه. بنابراین قابل توجیه هم نیست. یه بار دیگه بخونم ببینید که چجور نمیشه کارش کرد. صحیحت و ابن ابی العلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حمله من مکانه. اینو یه قدری پایین و بالاش بیار تا آب برسی. و قال فی الوضوء، فرمود تدره، دورش بزن. خب تا اینجا مثل هم روایت که حضرت فرمودن عن المرأة علیه السبار و دنبلش فی بعض زراعیها لا تدری یجر ما تحته و املا کیفه یسنه اذا توزد او اختصلت قال تحرکه حتی یدخل الما تحته او کنزهه او کنزهه حتی یدخل او حتی کنزهه. این روایت هم تا اینجا همینه. فرمود اذا تسلط و قال حبل و من مکانه و قال فی الوضوء تدرهم. اما این زیل داره، فإن نسیت، از این که دورش بزنیم، از این که حبل و فإن نسیت حتی تقوم فی السلام فلا آمرک ان تعید السلام. خب این ذهن میگه که مستحب نماجه، اگه دورش نزدی طوری نیم سابقا. یه روایت دیگه هم میخوندیم، این روایت 22 از باب 15 از افعال وضو، اینه که خوندیم باب 42 بود، این روایت رو سابقا خوندیم از روایت 22 از باب 15. روایت این بود که اگر یادتون باشه روایت ابی جریر بود و روایت ابی جریر را ما گفتیم که گفته بودن ضعیف السند، ما درستش کردیم که روایت صحیح السند. من ابوالحسن قلت کیف اتوضع للصلاة فلا تعمق في الوضوء ولا تلتم وجهك بالماء لتما ولكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله. خب اینم میگه که من بابا دقت کاری نمیخواد بکنیم، نه وسواسی گری کن نه اکراهگری، مثلا هی با دو تا مشت آب بدم به صورت برای اینکه در موقع هم میخواد مثلا خنک بشه، اما به عنوان وضوع هی آب بزنی به صورت طوری نی. اما فرمودن نکن این کار رو، لا تو عمق فی الوضوع فلا تلتم وجهک بالماء. خب این لا تو عمق، خب یه ذره ای گوشه چشمه، قی گوشه چشم، ذره ای سرمه در گوشه چشم خانوم، انگشتر در دست. خب میگه لا تو عمق فی الوضوع، بکن خیلی لا تو همه وقت مثلا خیلی گوشه چشم انگشتر اینا رو با این لا تو همه نمیسازه. بنابراین دو تا روایت توجه کنید، دو تا روایت دلالتش خوبه، مخصوصا اون روایت ابن ابوالعلا. بله نه ما همچی روایتی نده نداریم همچی روایتی نده حالا باشه دارم باشه طور اینا هیچ کدوم منافق هم اینا هیچ کدوم منافق به حرف من ندار. بنابراین از توجه کنیم، از یه طرف شخره نقل میکنه استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه از مرحوم حاشیخ نقل میکردن که ایشون میفرمودن که نه زیر انگشتر را آب نرسونه طورنی. بیان اون دقت عقلی و عرفی و اینه رو آقای داماد از ایشون نقل می کردن، این تمسک به این روایت. من بعد در گورر که کتاب خیلی خوبیست، حیف که این کتاب خیلی نمیدونم چرا شهرت پیدا نکرده سون، حقیقت مرحوم حاشیخ و دقت مرحوم حاشیخ این گورر رو باید آبادش کرده باشه، نشده. خیلی در یه دوره اصول خیلی خوبی سنصافه، من در دولت دیدم، اما حالا یادم نیست کجا چی بوده، اما یادمه که آقای داماد از ایشون نقل میکردن. اگر از اجماع بترسیم، از این جمله مرحوم سید با این تمترا که میفرماید که باید در وجه ذره ای ولو به قدر سر سوزن باید نباشد، اگر سر سوزنی در صورت مانع باشد وضو باطل شهرت. بگیم دیگه در مقابل شهرت این دو تا روایت کار نتونه بکنه، و الا اگر کسی نترسه از شهرت، نه یه دست روایات میگه رفعش کن، یه دست روایت میگه لازم نیست رفعش بکنی، جمع بین روایات اقتضا میکند استحباب را. ازا اگر غیر از این چیز پیدا کردید، چون که خیلی هم مهمه، مسئله خیلی مسئله مهمیه و ندیدم، یعنی معمولا مرحوم سید و مخشین همه باید مانع و رفع کرد ولو به مقدار رأس عبرتن، همه همون شنیدم بعضی هم مثل مرحوم هاشف را که گفتم، شنیدم هم بعضی از بزرگان روش فتفا دادن که لازمی شهرت اون طرفه، ندرت این طرفه، قاعده اختضا کنه، بگیم روایت ترخ بکنیم، اما جمع دلالی داره، جمع تعارضی نیست، نوبت به ترخ روایت برسه و جمع دلالیش عرفن حمله بر اشتفاق میشه، اما بازم حرف داره، تقاضا دارم روی این دوتا مسئله، یکی مقدمات العلمیه، یکی هم این مسئله فکر بکنید، ببینید فردا ازتون انشاءالله استفاده بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.